صبح آغازین روز هفتهتون بخیر. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم پیش از آغاز برنامه صبحانه با خبر شنونده و بیننده چند خبر باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره سفرش به ایران با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرد. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید. و پلیس بریتانیا ده‌ها پناهجوی غیرقانونی را که با قایق به مرزهای این کشور رسیده بودند بازداشت کرد. خوش آمدید. جوزف بورل روز جمعه در اولین سفرش به واشنگتن در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نتایج سفرش به ایران و نیز طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه با مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه گفتگو کرد و پیشتر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. در پی این دیدار وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف درباره دورنمای صلح خاورمیانه، مناسبات بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا و نقش ایران و روسیه در منطقه گفتگو کردند. چند روز پیش از این ملاقات جوزف بورل در سفر به تهران و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد کاهش تنش‌ها و حفظ برجام ابراز امیدواری کرده بود. آقای بورل که از منتقدان طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه است، در طول اقامتش در واشنگتن با جرارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و معمار این طرح و همچنین نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار می‌کند. و اما شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید و بدین ترتیب از تعداد جان باختگان ویروس سارس که در دو دهه پیش چین و هنگ کنگ را در بر گرفت بیشتر شد. به گفته کمیسیون بهداشت منطقه‌ای 86 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در استان هوبی مرکز پیدایش این ویروس در چین جان خود را از دست دادند. نخستین مورد این بیماری در شهر ووهان مرکز استان هوبی کشف شد. این کمیسیون در گزارش روزانه خود می‌افزاید بیش از 2840 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده و مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 34000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه به رغم نگهداری 56 میلیون جمعیت استان هوبی در منازلشان، مسئولان بهداشتی چین برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایر استانها با مشکل روبرو هستند. در همین حال استفن بیگن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و عضو کارگروه رسیدگی به بحران ویروس کرونا زیر نظر رئیس جمهوری درباره کمک‌های نقدی ایالات متحده توضیحاتی داد.
امروز زیر نظر وزیر امور خارجه با مسرت تمام اعلام می‌کنم دولت ایالات متحده آماده است مبلغ 100 میلیون دلار برای کمک به چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا و همچنین به سازمان بهداشت جهانی برای مهار این بیماری اعطا کند.
از سوی دیگر با اعلام مرگ لی وون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز جمعه به دلیل پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی مقام‌های پکن، انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین شده است. پلیس بریتانیا ده‌ها پناهجوی غیرقانونی را که با قایق‌های کوچک از فرانسه به سواحل این کشور رسیده بودند بازداشت کرد. در دو روز گذشته نزدیک به 200 پناهجو با قایق به خاک بریتانیا رسیدند که 10% از آنها کودک و نوجوان هستند. بنابر بیانیه وزارت کشور بریتانیا، اکثر این پناهجویان ایرانی و بقیه اتباع عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. در این بیانیه اشاره شده از 102 نفری که روز جمعه بازداشت شدند، 7 نفر نوجوان و کودک بودند. پلیس فرانسه میگوید از 30 دی ماه تا 16 بهمن ماه از سفر غیرقانونی 216 پناهجو به بریتانیا جلوگیری شده است. به سیستان و بلوچستان برویم. نماینده این شهر در شورای عالی استانها میگوید این استان همچنان با مشکل کمبود آب شرب مواجه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امیر حمزه قادری با بیان اینکه مشکلات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان همچنان پا برجاست گفت با گذشت بیش از 20 روز از وقوع سیل استانها مشکل آب شرب دارد و با وجود سیل اهالی با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کشاورزی و دام‌ها از بین رفتند و هکتارها زمین و باغات موز نابود شد، افزود امدادگران در استان سیستان و بلوچستان خود مردم بودند و جلوتر از نهادهای دولتی و هلال احمر به کمک سیل زدگان آمدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما ازتون دعوت میکنم در ادامه همراه همکارانم باشید در صبحانه با خبر امروز.
صبحانه با خبر امروز شلیک اشتباهی ضد هوایی های سوریه به هواپیمای مسافربری، پرواز تهران دمشق جان سالم به در برد. گزارش تازه کمپین حقوق بشر در ایران درباره اعتراضات آبان ماه، بیخبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان و بررسی کارنامه دراگان اسکوچیچ سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، بهترین گزینه یا تنها ترین گزینه. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روسیه میگوید بامداد جمعه یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در پرواز بود از شلیک اشتباه پدافند هوایی ارتش سوریه جان سالم به در برد و مجبور به فرود اضطراری شد. طبق گزارش‌ها این هواپیما با 172 سرنشین در پایگاهی در استان لازقیه به زمین نشسته است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
آسمان دمشق پایتخت سوریه، حمله هوایی به تعدادی از پایگاه‌های نظامی در دمشق و حومه آن، پایگاه‌هایی که برخی از آنها محل حضور نیروهای ایرانی و شبه نظامیان وابسته به تهران هستند. حمله ای که دولت سوریه و روسیه اسرائیل را عامل آن می‌دانند. تل‌آویو ما در این باره اظهار نظری نکرده. حمله ای که دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید دست کم 23 کشته بر جای گذاشته، اما دمشق در این باره سخنی به میان نیاورده. ساعت‌هایی که می‌توانست خونبارتر باشد. وزارت دفاع روسیه از شلیک اشتباه پدافند هوایی سوریه به یک هواپیمای مسافربری با 172 سرنشین خبر می‌دهد. هواپیمایی که از تهران به دمشق می‌رفت و مجبور به فرود اضطراری در پایگاه هوایی حمیمیم در استان لازقیه شد. پایگاهی که در اختیار ارتش روسیه قرار دارد. مسکو نگفته این هواپیما متعلق به کدام شرکت هواپیمایی است، اما گزارش‌ها می‌گوید که هواپیما از آن شرکت شام وینگز سوریه است. شهریور سال 1397 در جریان حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در غرب سوریه هم پدافند هوایی این کشور به اشتباه یک هواپیمای تجسسی روسیه از نوع ایل 20 را سرنگون کرد که طی آن تعدادی نظامی روس کشته شدند. مسکو آن هنگام هواپیماهای اسرائیلی را به استفاده از هواپیمای روسی به عنوان سپر متهم کرد. تل‌آویو ما این ادعا را تکذیب کرد. حدود یک ماه پیش یک هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی اوکراین در شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در آسمان تهران سرنگون شد. همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. رویدادی در ساعت‌های حمله موشک ایران به پایگاه عین الاسد عراق، پایگاهی که در آن نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. سپاه پاسداران سرنگونی هواپیما را نتیجه اشتباه اعلام کرد، اما ابهام در این باره هنوز ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نزدیک به 3 ماه از اعتراض‌های آبان ماه در ایران می‌گذرد. با این حال مقام‌های قضایی و امنیتی این کشور هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند. کمپین حقوق بشر در ایران دیروز جمعه اعلام کرد که شرایط سلامتی و محل نگهداری شماری از این بازداشتی‌ها مشخص نیست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
حدود 3 ماه پیش اعتراض‌ها به افزایش ناگهانی نرخ بنزین در ایران با بازداشت و کشته شدن شماری از معترضان سرکوب شد، اما هنوز هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات که به 22 استان کشیده شد وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران دیروز جمعه اعلام کرده که سرنوشت برخی از بازداشت شدگان نامشخص است. این سازمان حقوق بشری میگوید پرونده تعدادی از بازداشت شدگان به دادگاه انقلاب ارسال شده با اتهام‌هایی از جمله اخلال در نظم عمومی و ممانعت از کسب و کار، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. با این حال، برخی از بازداشت شدگان از زمان بازداشت تا کنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشتند. شماری هم که با قرار وثیقه آزاد شدند، از شکنجه‌های جسمی و روانی در دوران بازداشت می‌گویند. پیشتر حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، تعداد بازداشت شدگان را بیش از 7000 تن اعلام کرده بود. حالا کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید بر اساس شواهد موجود، تعداد دستگیری‌های انجام شده بسیار بیشتر از این آمار است. این سازمان حقوق بشری بازداشت شدگان را به 3 دسته تقسیم کرده. 1 دسته که در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شدند که تعدادی از آنها جزو کسانی‌اند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها آزاد شدند. دسته دیگر افرادی‌اند که از روی فیلم‌ها و ویدیوها و دوربین‌های مدار بسته توسط ماموران امنیتی شناسایی شدند. دسته دیگری هم به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی رهبران این اعتراضات هستند که هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست و حتی پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده. نهادهای حقوق بشری خواستار اجرای روند دادرسی عادلانه برای تمام بازداشت شدگانند. با این حال اتهام‌های امنیتی که به بسیاری از بازداشتی‌ها وارد شده و بی‌خبری مطلق از آنان، نگرانی این نهادها را از احتمال روند تازه‌ای از اعدام‌ها افزایش داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه بشیم با مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن. خانم کار، در گزارش کمپین حقوق بشر در ایران مفصل پرداخته شده به وضعیت بازداشتی های آبان ماه. شرایط کدوم دسته از بازداشتی ها بغرنج تر هست در مقایسه با سایرین؟
خب طبعا شرایط کسانی بغرنج تر هست که برای عموم ناشناخته هستند و حتی سازمان های حقوق بشری هم از نام و نشان اونها تا الان خبری نداشتند، به طوری که این گزارش نشون میده و اعلام میکنه که اینها رو باید جزو ناپدید شدگان محسوب کرد. ولی اونچه مسلمه وضعیت همه کسانی که در آبان 98 گرفتار شدند بعد از قتل آقای قاسم سلیمانی بسیار بدتر شد، چون اینا کاملا تنها موندن و در یک شرایطی قرار گرفتن که کاملا رفتن به حاشیه و دیگه اون تمرکزی که باید روی اونها باشه از نظر نهادهای حقوق بشری اون سلب شد و دست قوه قضاییه و نیروهای امنیتی کاملا باز شد برای اینکه هر کاری میخوان با اینا بکنن. خیلی هاشون زیر شکنجه تا حالا مردن که اعلام شده که اینها از بین رفتن، ولی اینا کسانی نبودن که تو خیابون از بین رفته باشن. خیلی هاشون در شرایطی که در بیمارستان بستری بودن رفتن و اونا رو بردن که نام و نشانی ازشون نیست. و مهمترین موضوع اینه که خانواده ها تحت تأثیر تهدیدها و جو حاکم بر کشور به علت تشییع جنازه خیلی انبوه قاسم سلیمانی قرار گرفتن و مرعوب شدن و دیگه حرفی نزدن از اون اسیرشون و حالا تازه دارن به تدریج که دیگه تقریبا میشه گذشته و همه شکنجه ها انجام شده و از خیلی ها هنوز همه بیخبرن. خیلی ها مخصوصا در خوزستان، در ماهشهر، در اهواز، در خرمشهر و گفته میشه اینا بعضا در سوله های خیلی با شرایط بد دارن نگهداری میشن که احتمال داره
خانواده های بازداشتی ها در این شرایط به خصوص اونهایی که فرزندانشون یا نزدیکانشون به نوعی ناپدید شدن بنابر نوشته به قول این گزارش کمپین حقوق بشر و از مرجعی جوابی دریافت نمی کنند مبنی بر بازداشت شدن اونها چه اقداماتی میتونن انجام بدن در این شرایط؟
خب اقداماتی که این خانواده ها میتونن انجام بدن این است که به هر حال ریسک بکنن، همونطور که یک خانواده در این شرایط ریسک کرد، زندانش رو هم رفت، ریسک بکنن و اعلام عمومی بکنن نام و شرایط اون عزیزشون رو، چون تا این اتفاق نیفته دست از سر اینا بر نمیدارن. ولی خب اینم بگم که اینا دیگه شکنجه ها نسبت بهشون انجام شده، فقط جزو ناپدید شده ها، ممکنه جزو کشته شده ها باشن، ولی خب همونطور که میدونین جمهوری اسلامی اصلا اعلام نمیکنه نه تعداد کشته شدگان و نه تعداد دستگیر شدگان و اینا مرحله تحقیقاتشون به هر حال گذشته و هر چی خواستن از اینا گرفتن، اقاریر اجباری از اینا با شوکر با هر چی که فکر بکنید گرفتن و منتها در شرایطی قرارشون دادن، وثیقه های هنگفت براشون تعیین کردن که خب اینا اغلب از خانواده های فرودست بودن و نمیتونن این وثیقه ها رو تأمین کنن، در نتیجه تنها همچنان در دستشون باقی موندن. بنابراین بدترین وضع رو میشه گفت حالا کسانی دارن که ناپدید هستن و به هر جا هم خانواده ها مراجعه میکنن اطلاعاتی در اختیارشون نمیذارن و به وکلا هم هیچ گونه اطلاعاتی نمیدن. اینجا نقش وکیل خیلی اهمیت پیدا میکنه، وکیل هم باید ریسک بکنه و اعلام بکنه نام اون موکلینی رو که ازش بیخبره، یعنی این دیگه وظیفه و تکلیف و حرفه وکالتی است.
بله، ممنون خانم کار که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در پیش هستش و این روزها بحث‌های مختلفی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیره در رابطه با شرکت کردن در انتخابات یا تحریم اون. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، هشتگ‌های مختلفی به قول معروف داغ شده در این روزها در این رابطه، بگو برام.
مهدی، به نظرم رسید که پرطرفدارترینشون رای بی رای هست، یعنی هشتگ رای بی رای که خب روی سه تا محور هم کاربران بیشتر تمرکز کردن در رابطه با انتخابات. یکی مسئله هواپیمای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هست، یکی اعتراضات آبان ماه و سرکوب خونینی که درباره اون اعتراض ها انجام شد و دیگری هم نظارت استصوابی شورای نگهبان و خب رد کردن صلاحیت فلعی کاندیداها. کاربری نوشته که به تنه نوشته مگه قرار بود کسی رأی بده که حالا هشتگ رأی بی رأی زدید. روزبه نوشته که ما حق داریم اوضاع کشور رو نقد کنیم ولی حق تخریب نداریم، این حق تخریب فقط مخصوص رهبریه. آزاد نوشته که روحانی روز جمعه فهمید که بنزین گرون شده، ظریف و بقیه اعضای دولت بعد از چند روز فهمیدن که موشک سپاه هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده، ما هم روز شنبه میفهمیم که روز جمعه انتخابات بوده، اینم به تنه نوشته. کاربر دیگری نوشته که اگر ایران رو دوست دارید و اگر امنیت میخواهید در پای صندوق نظامی که بزرگترین ضربات رو به ایران زده و کسانی که امنیت مردم رو با نیروهای سرکوبگر برهم زدند حاضر نشوید. این ماجرای ایران رو دوست داریدم اشاره هست به گفته اخیر آیت الله خامنه‌ای که گفته اگه منو دوست ندارید ولی ایران رو دوست دارید حتما رأی بدید.
در پیش از انتخابات ها صحبت های با روی گشاده میکنه که همه شرکت کنین در انتخابات، ولی بعد از انتخابات عوض میشه ماجرا و
دقیقاً حالا همین موضوع موضوعی که از توییتر هستش که اکانت معروف حافظه تاریخی توییتر در توییتر منتشر کرده، دو تا گفته نقل قول از آیت الله خامنه ای، یکی با به تاریخ 16 بهمن 98 که گفته هر کسی به ایران علاقه‌منده شرکت کنه، ممکنه یکی از این حقیر خوشش نیاد، ایران رو دوست داره، در انتخابات شرکت کنه، و دیگری 18 اسفند 90 بعد از انتخابات که گفته که انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظام، رأی به هر نامزد، آمدن پای هر صندوق، رأی به نظام اسلامی است.
ممنون هومن که با ما همراه بودید در استودیو. خب سرانجام درگان اسکوچیچ اهل کرواسی هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بر عهده گرفت. او جانشین مارک ویلموتس بلژیکی شد که چند ماه پیش قرارداد خودش رو یک طرفه با فوتبال ایران فسخ کرد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو در این رابطه. مهدی، انتخاب آقای اسکوچیچ از دو منظر قابل بررسیه. اگر شرایط فوتبال ایران عادی و نرمال بود، در میانه مسابقات نبودیم، بحث تحریم ها و پرداخت پول به مربیان خارجی وجود نداشت، آیا آقای اسکوچیچ گزینه مناسبی بود برای نیمکت ایران؟
درود مهدی جان. شرایط کاملا در حال حاضر غیر طبیعیه، یعنی سوای مسائل سیاسی و بحث تحریم ها که از قضا دستاویزی شده برای مدیران در ایران در حوزه ورزش که موضوع بحثه، تمام نابسامانی ها رو منتسب میکنن به تحریم ها. جالبه که تا یه مقطعی میگفتن تحریم ها بی اثره، اما از یه جایی به بعد هر اتفاقی میفته منتسب میشه به تحریم ها. در حال حاضر فوق العاده شرایط عجیب از این بابت که حتی نمیدونیم چه کسی این توافق رو انجام داده، چه کسی با اسکوچیچ مذاکره کرده، قراردادش به چه صورتیه و فدراسیون فوتبال هم که اصلا رئیس نداره، همه چی نامشخص و مبهمه. حتی جالبه که گفته شده قرارداد رو ریالی منعقد کردن و مبلغی هم که گفتن از برخی سرمربیان داخلی در لیگ برتر فوتبال ایران هم کمتره و طبیعتاً در یک شرایط بسیار غیر طبیعی، در حالی که وزارت ورزش وعده استفاده و به کارگیری مربیانی نظیر زین‌الدین زیدان و مورینیو رو داده بود، در نهایت اسکوچیچ سرمربی تیم ملی شد.
خب اگر که این شرایط غیر طبیعی وجود نداشت، اسکوچیچ که فکر می‌کنم سابقه نشستن روی هیچ نیمکت تیم ملی رو نداشته، آیا انتخاب مناسبی بود؟
قطعا نه، با توجه به اینکه برای تیمی که در جام جهانی حضور پیدا می‌کنه مدعی قهرمانی آسیاست، طبیعتاً حالا نه زیدان و مورینیو که از ابتدا همه می‌دونستن اینها صرفاً بلوفیه که وزارت ورزش مطرح میکنه، ولی طبیعتاً باید مربی بزرگتری به ایران میومد، ولی الان در حال حاضر در فوتبال ایران که حتی توان برگزاری یک بازی دوستانه رو هم نداره، کدوم مربی بزرگ بین المللی حاضره در این شرایط بدون اردوی خارجی، بدون دیدار تدارکاتی، در حالی که حتی برای دریافت پولش و مناسبات بانکی با مشکل مواجهه، هیچ گزینه ای طبیعتاً نمیتونه در این شرایط کار کنه.
خب در مقایسه با دو گزینه‌ای که مطرح شده بود به عنوان مربیان احتمالی تیم ملی، دو گزینه ایرانی، امیر قلعه‌نویی و علی دایی، اسکوچیچ فکر میکنی که موفق تر باشه یا علی دایی و قلعه‌نویی؟
من فکر میکنم که حتما اسکوچیچ از همه گزینه‌های داخلی شایسته تره، کسیه که حتی آنالیزور نیاز نداره، خودش آنالیزور در واقع، و از لحاظ تنوع تمرینی تمام بازیکنایی که با او کار کردن در این 6 سال در ایران، هیچ کس رو ما پیدا نمی کنیم که ایراد گرفته باشه، از جمله سعید عزت‌اللهی که قبل از اینکه از ایران بره یک سال در ملوان باش کار کرده و تاکید میکنه که چقدر از لحاظ فهم فوتبالی اسکوچیچ موفقه و در اصطلاح مربیه که وقت گذاره. همین امروز هم دیدیم رفت بازی پارس جم و سایپا رو از نزدیک ببینیم. از همه گزینه‌های داخلی طبیعتاً مناسب تر بود برای سرمربیگری تیم ملی.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت می‌رسه به مرور روزنامه‌های امروز صبح تهران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از جهش صادرات نفت ایران گزارش داده و نوشته که شرکت‌های معتبر بین‌المللی گفتن که ایران بعد از اینکه صادرات نفتش به شدت کاهش پیدا کرد بر اثر تحریم‌های نفتی آمریکا، در ماه اخیر میلادی وضعیت بهتری کسب کرده و تونسته بخشی از نفت خودش رو صادر بکنه. البته روزنامه خراسان اشاره نکرده که همین دو روز پیش سفیر چین در ایران اعلام کرد که در حال حاضر یکی از تنها ترین کشورها یا شاید تنها ترین کشوری که از ایران نفت میخره چین هست، که اون هم خرید نفت خودش از ایران رو به شدت کاهش داده. اما این روزنامه نوشته که بخشی از این نفتی که این روزنامه خراسان گزارش داده که به فروش رفته دست دلالان نفتی هست و بخش دیگر هم به سوریه ارسال شده که در روزهای آینده به سوریه خواهد رسید. سوریه از سالها پیش وضعیت اقتصادی نامناسبی داره، درگیر جنگ هست در داخل خودش و از طرفی از هر سال جمهوری اسلامی کمک هایی رو هم به عنوان خط اعتباری در اختیار سوریه قرار میده. به این ترتیب آورده ای نداره این گزارش که روزنامه خراسان از افزایش صادرات نفت نوشته، در حالی که آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده که ایران حدود 300 هزار بشکه نفت در روز صادر میکنه. روزنامه آفتابی از همزمان عکس وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه رو در صفحه یک چاپ کرده و نوشته که آقای زنگنه همین دو روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که هیچ آمار و ارقامی نخواهد داد از صادرات نفت ایران. ایشون گفت که مردم محرم هستند و ما باید آمار شفاف رو در اختیار مردم قرار بدیم، اما چون صدای من رو به عنوان وزیر نفت دشمنان هم میشنوند، بنابراین من آماری از صادرات نفت ایران و فرآورده‌های نفتی ایران ارائه نخواهم کرد. همزمان روزنامه آفتاب یزد یک گزارش در صفحه یک چاپ کرده، راز چمدان‌های دلار در کابین خلبان. در این گزارش روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که در روزهای اخیر مشخص شده که بسیاری از فرودگاه‌های جهان به هواپیماهای ایرانی بنزین نمیدن، به همین دلیل به نوشته این روزنامه در کابین خلبان چمدان‌های دلار رو حمل می‌کنن و به شکل نقدی پول بنزین رو در برخی از فرودگاه‌ها پرداخت می‌کنن تا بتونن بنزین بزنن و این هم از مشکلات دیگری است که صنعت هوایی ایران با اون مواجه شده. روزنامه آفتاب اقتصادی امروز عکس یکی خودش رو اختصاص داده به زنگ گرانی در آستانه سال نو و نوشته بسیاری از اقلام کالاهای اساسی دچار گرانی شدن در روزهای اخیر و روند گرانی رو به افزایش هست. البته همین روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی همچنان میگن که قیمت‌ها بسیار مناسب هست و مشکل اینه که مردم قدرت خرید ندارن خرید کنن و به همین دلیل هست که بازار با رکود مواجه شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در خواب دیدم که سوار در بیابان بیکران می روم، بر باری تیز پای خود و بر زمین نخار علف که شمشیر تیز می روید.
روزی که من ایران رو گذاشتم و حق کار در صحنه تئاتر رو نداشتم، چندین فیلم سانسور شده داشتم و سه فیلم توقیف شده.
من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتقادی ندارم.
بازیگری در لحظه ایجاد میشه.
اما نگیمی مرغنه شما چی گیدی؟
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره سفرش به ایران با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرد. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید. و پلیس بریتانیا ده‌ها پناهجوی غیرقانونی را که با قایق به مرزهای این کشور رسیده بودند بازداشت کرد. جوزپ بورل روز جمعه در اولین سفرش به واشنگتن در مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نتایج سفرش به ایران و نیز طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه با مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه گفتگو کرد و پیشتر مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. در پی این دیدار وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که دو طرف درباره دورنمای صلح خاورمیانه، مناسبات بازرگانی اتحادیه اروپا و آمریکا و نقش ایران و روسیه در منطقه گفتگو کردند. چند روز پیش از این ملاقات جوزپ بورل در سفر به تهران و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد کاهش تنش‌ها و حفظ برجام ابراز امیدواری کرده بود. آقای بورل که از منتقدان طرح صلح دونالد ترامپ برای خاورمیانه است، در طول اقامتش در واشنگتن با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و معمار این طرح و همچنین نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار می‌کند. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 722 تن رسید و بدین ترتیب از تعداد جان باختگان ویروس سارس که در دو دهه پیش چین و هنگ کنگ را در بر گرفت بیشتر شد. به گفته کمیسیون بهداشت منطقه‌ای روز جمعه 86 نفر دیگر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در استان هوبی مرکز پیدایش این ویروس در چین جان خود را از دست دادند. اولین مورد این بیماری در شهر ووهان مرکز استان هوبی کشف شد. این کمیسیون در گزارش روزانه خود می‌افزاید بیش از 2840 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده و مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 34000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم نگهداری 56 میلیون جمعیت استان هوبی در منازلشان، مسئولان بهداشتی چین برای جلوگیری از انتقال بیماری به سایر استان‌ها با مشکل روبرو هستند. در همین حال استفان بیگن از معاونان وزارت خارجه آمریکا و عضو کارگروه رسیدگی به بحران ویروس کرونا زیر نظر رئیس جمهوری درباره کمک‌های نقدی ایالات متحده آمریکا توضیحاتی داد.
امروز زیر نظر وزیر امور خارجه با مسرت تمام اعلام می‌کنم دولت ایالات متحده آماده است مبلغ 100 میلیون دلار برای کمک به چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا و همچنین به سازمان بهداشت جهانی برای مهار این بیماری اعطا کند.
از سوی دیگر با اعلام مرگ لی وون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز جمعه به دلیل پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی مقام‌های پکن، انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین شده است. پلیس بریتانیا ده‌ها پناهجوی غیرقانونی را که با قایق‌های کوچک از فرانسه به سواحل این کشور رسیده بودند بازداشت کرد. در دو روز گذشته نزدیک به 200 پناهجو با قایق به خاک بریتانیا رسیدند که 10% از آنها کودک و نوجوان هستند. بنابر بیانیه وزارت کشور بریتانیا، اکثر این پناهجویان ایرانی و بقیه اتباع عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان هستند. در این بیانیه اشاره شده از 102 نفری که روز جمعه بازداشت شدند، 7 نفر نوجوان و کودک بودند. پلیس فرانسه میگوید از 3 دی ماه تا 16 بهمن ماه از سفر غیرقانونی 216 پناهجو به بریتانیا جلوگیری شده است. و خبری هم از ایران بشنوید. نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها میگوید این استان همچنان با مشکل کمبود آب شرب مواجه است. به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حمزه قادری با بیان اینکه مشکلات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان همچنان پابرجاست، گفت که با گذشت بیش از 20 روز از وقوع سیل، استان مشکل آب شرب دارد و با وجود سیل، اهالی با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. نماینده سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کشاورزی و دام‌ها از بین رفتند و هکتارها زمین و باغات موز نابود شد، افزود امدادگران در استان سیستان و بلوچستان خود مردم بودند و جلوتر از نهادهای دولتی و هلال احمر به کمک سیل زدگان آمدند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم تکرار برنامه صبحانه با خبر رو با هم ببینیم و بشنویم.
در صبحانه با خبر امروز. شلیک اشتباهی ضد هوایی های سوریه به هواپیمای مسافربری، پرواز تهران دمشق جان سالم به در برد. گزارش تازه کمپین حقوق بشر در ایران درباره اعتراضات آبان ماه، بیخبری مطلق از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان. و بررسی کارنامه دراگان اسکوچیچ، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، بهترین گزینه یا تنها ترین گزینه؟ سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. روسیه میگوید بامداد جمعه یک هواپیمای مسافربری که از تهران به دمشق در پرواز بود از شلیک اشتباه پدافند هوایی ارتش سوریه جان سالم به در برد و مجبور به فرود اضطراری شد. طبق گزارش ها این هواپیما با 172 سرنشین در پایگاهی در استان لازقیه به زمین نشسته است. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
آسمان دمشق پایتخت سوریه، حمله هوایی به تعدادی از پایگاه‌های نظامی در دمشق و حومه آن، پایگاه‌هایی که برخی از آنها محل حضور نیروهای ایرانی و شبه نظامیان وابسته به تهران هستند. حمله ای که دولت سوریه و روسیه اسرائیل را عامل آن می‌دانند. تل آویو ما در این باره اظهار نظری نکرده. حمله ای که دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید دست کم 23 کشته بر جای گذاشته، اما دمشق در این باره سخنی به میان نیاورده. ساعت‌هایی که می‌توانست خونبارتر باشد. وزارت دفاع روسیه از شلیک اشتباه پدافند هوایی سوریه به یک هواپیمای مسافربری با 172 سرنشین خبر می‌دهد. هواپیمایی که از تهران به دمشق می‌رفت و مجبور به فرود اضطراری در پایگاه هوایی حمیمیم در استان لازقیه شد. پایگاهی که در اختیار ارتش روسیه قرار دارد. مسکو نگفته این هواپیما متعلق به کدام شرکت هواپیمایی است، اما گزارش ها می‌گوید که هواپیما از آن شرکت شام وینگز سوریه است. شهریور سال 1397 در جریان حمله هوایی اسرائیل به مواضعی در غرب سوریه هم پدافند هوایی این کشور به اشتباه یک هواپیمای تجسسی روسیه از نوع ایل 20 را سرنگون کرد که طی آن تعدادی نظامی روس کشته شدند. مسکو آن هنگام هواپیماهای اسرائیلی را به استفاده از هواپیمای روسی به عنوان سپر متهم کرد. تل آویو ما این ادعا را تکذیب کرد. حدود یک ماه پیش یک هواپیمای مسافر برای خطوط هوایی اوکراین در شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در آسمان تهران سرنگون شد. همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند. رویدادی در ساعت‌های حمله موشک ایران به پایگاه عین الاسد عراق، پایگاهی که در آن نیروهای آمریکایی هم حضور دارند. سپاه پاسداران سرنگونی هواپیما را نتیجه اشتباه اعلام کرد، اما ابهام در این باره هنوز ادامه دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نزدیک به 3 ماه از اعتراض‌های آبان ماه در ایران می‌گذرد. با این حال مقام‌های قضایی و امنیتی این کشور هنوز آمار دقیقی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته شدگان این اعتراضات منتشر نکردند. کمپین حقوق بشر در ایران دیروز جمعه اعلام کرد که شرایط سلامتی و محل نگهداری شماری از این بازداشتی‌ها مشخص نیست. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
حدود 3 ماه پیش اعتراض‌ها به افزایش ناگهانی نرخ بنزین در ایران با بازداشت و کشته شدن شماری از معترضان سرکوب شد، اما هنوز هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات که به 22 استان کشیده شد وجود ندارد. کمپین حقوق بشر در ایران دیروز جمعه اعلام کرده که سرنوشت برخی از بازداشت شدگان نامشخص است. این سازمان حقوق بشری میگوید پرونده تعدادی از بازداشت شدگان به دادگاه انقلاب ارسال شده با اتهام‌هایی از جمله اخلال در نظم عمومی و ممانعت از کسب و کار، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور. با این حال، برخی از بازداشت شدگان از زمان بازداشت تا کنون هیچ تماسی با خانواده‌های خود نداشتند. شماری هم که با قرار وثیقه آزاد شدند، از شکنجه‌های جسمی و روانی در دوران بازداشت می‌گویند. پیشتر حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، تعداد بازداشت شدگان را بیش از 7000 تن اعلام کرده بود. حالا کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید بر اساس شواهد موجود، تعداد دستگیری‌های انجام شده بسیار بیشتر از این آمار است. این سازمان حقوق بشری بازداشت شدگان را به 3 دسته تقسیم کرده. یک دسته که در خود اعتراضات و در خیابان‌ها بازداشت شدند که تعدادی از آنها جزو کسانی‌اند که با قرارهای سبک و به دلیل عدم ظرفیت بازداشتگاه‌ها آزاد شدند. دسته دیگر افرادی‌اند که از روی فیلم‌ها و ویدئوها و دوربین‌های مدار بسته توسط ماموران امنیتی شناسایی شدند. دسته دیگری هم به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی رهبران این اعتراضات هستند که هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست و حتی پرونده‌های آنها به دادگاه ارسال نشده. نهادهای حقوق بشری خواستار اجرای روند دادرسی عادلانه برای تمام بازداشت شدگانند. با این حال اتهام‌های امنیتی که به بسیاری از بازداشتی‌ها وارد شده و بی‌خبری مطلق از آنان، نگرانی این نهادها را از احتمال روند تازه‌ای از اعدام‌ها افزایش داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه بشیم با مهرانگیز کار، حقوقدان از واشنگتن. خانم کار، در گزارش کمپین حقوق بشر در ایران مفصل پرداخته شده به وضعیت بازداشتی های آبان ماه. شرایط کدوم دسته از بازداشتی ها بغرنج تر هست در مقایسه با سایرین؟
خب طبعا شرایط کسانی بغرنج تر هست که برای عموم ناشناخته هستند و حتی سازمان های حقوق بشری هم از نام و نشان اونها تا الان خبری نداشتند، به طوری که این گزارش نشون میده و اعلام میکنه که اینها رو باید جزو ناپدید شدگان محسوب کرد. ولی اونچه مسلمه وضعیت همه کسانی که در آبان 98 گرفتار شدند بعد از قتل آقای قاسم سلیمانی بسیار بدتر شد، چون اینا کاملا تنها موندند و در یک شرایطی قرار گرفتن که کاملا رفتن به حاشیه و دیگه اون تمرکزی که باید روی اونها باشه از نظر نهادهای حقوق بشری اون سلب شد و دست قوه قضاییه و نیروهای امنیتی کاملا باز شد برای اینکه هر کاری میخوان با اینا بکنن. خیلی هاشون زیر شکنجه تا حالا مردن که اعلام شده که اینها از بین رفتن، ولی اینا کسانی نبودن که تو خیابون از بین رفته باشن. خیلی هاشون در شرایطی که در بیمارستان بستری بودن رفتن و اونا رو بردن که نام و نشانی ازشون نیست. و مهمترین موضوع اینه که خانواده ها تحت تأثیر تهدیدها و جو حاکم بر کشور به علت تشییع جنازه خیلی انبوه قاسم سلیمانی قرار گرفتن و مرعوب شدن و دیگه حرفی نزدن از اون اسیرشون و حالا تازه دارن به تدریج که دیگه تقریبا میشه گذشته و همه شکنجه ها انجام شده و از خیلی ها هنوز همه بیخبرن. خیلی ها مخصوصا در خوزستان، در ماهشهر، در اهواز، در خرمشهر و گفته میشه اینا بعضا در سوله های خیلی با شرایط بد دارن نگهداری میشن که احتمال داره
خانواده های بازداشتی ها در این شرایط، به خصوص اونهایی که فرزندانشون یا نزدیکانشون به نوعی ناپدید شدن بنابر نوشته به قول این گزارش کمپین حقوق بشر و از مرجعی جوابی دریافت نمی کنند مبنی بر بازداشت شدن اونها، چه اقداماتی میتونن انجام بدن در این شرایط؟
خب اقداماتی که این خانواده ها میتونن انجام بدن این است که به هر حال ریسک بکنن، همونطور که یک خانواده در این شرایط ریسک کرد، زندانش رو هم رفت، ریسک بکنند و اعلام عمومی بکنند نام و شرایط اون عزیزشون رو، چون تا این اتفاق نیفته دست از سر اینا بر نمیدارن. ولی خب اینم بگم که اینا دیگه شکنجه ها نسبت بهشون انجام شده، فقط جزو ناپدید شده ها، ممکنه جزو کشته شده ها باشن، ولی خب همونطور که میدونین جمهوری اسلامی اصلا اعلام نمیکنه نه تعداد کشته شدگان و نه تعداد دستگیر شدگان و اینا مرحله تحقیقاتشون به هر حال گذشته و هرچی خواستن از اینا گرفتن، اقاریر اجباری از اینا با شوکر با هرچی که فکر بکنید گرفتن و منتها در شرایطی قرارشون دادن، وثیقه های هنگفت براشون تعیین کردن که خب اینا اغلب از خانواده های فرودست بودن و نمیتونن این وثیقه ها رو تأمین کنن، در نتیجه تنها همچنان در دستشون باقی موندن. بنابراین بدترین وضع رو میشه گفت حالا کسانی دارن که ناپدید هستن و به هر جا هم خانواده ها مراجعه میکنن اطلاعاتی در اختیارشون نمیذارن و به وکلا هم هیچ گونه اطلاعاتی نمیدن. اینجا نقش وکیل خیلی اهمیت پیدا بکنه، وکیل هم باید ریسک بکنه و اعلام بکنه نام اون موکلینی رو که ازش بیخبره، یعنی این دیگه وظیفه و تکلیف و حرفه وکالتی است.
بله ممنون خانم کار که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در پیش هستش و این روزها بحث‌های مختلفی از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیره در رابطه با شرکت کردن در انتخابات یا تحریم اون. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، هشتگ‌های مختلفی به قول معروف داغ شده در این روزها در این رابطه، بگو برام.
مهدی، به نظرم رسید که پرطرفدارترینشون رای بی رای هست، یعنی هشتگ رای بی رای که خب روی سه تا محور هم کاربران بیشتر تمرکز کردن در رابطه با انتخابات. یکی مسئله هواپیمای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هست، یکی اعتراضات آبان ماه و سرکوب خونینی که درباره اون اعتراض‌ها انجام شد و دیگری هم نظارت استصوابی شورای نگهبان و خب رد کردن صلاحیت فله‌ای کاندیداها. کاربری نوشته که به تنه نوشته مگه قرار بود کسی رأی بده که حالا هشتگ رأی بی رأی زدید. روزبه نوشته که ما حق داریم اوضاع کشور رو نقد کنیم ولی حق تخریب نداریم، این حق تخریب فقط مخصوص رهبریه. آزاد نوشته که روحانی روز جمعه فهمید که بنزین گرون شده، ظریف و بقیه اعضای دولت بعد از چند روز فهمیدن که موشک سپاه هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرده، ما هم روز شنبه میفهمیم که روز جمعه انتخابات بوده. اینم به تنه نوشته. کاربر دیگری نوشته که اگر ایران رو دوست دارید و اگر امنیت میخواهید در پای صندوق نظامی که بزرگترین ضربات رو به ایران زده و کسانی که امنیت مردم رو با نیروهای سرکوبگر برهم زدند حاضر نشوید. این ماجرای ایران رو دوست داریدم اشاره هست به گفته اخیر آیت الله خامنه‌ای که گفته اگه منو دوست ندارید ولی ایران رو دوست دارید حتما رأی بدید.
در پیش از انتخابات ها صحبت های با روی گشاده میکنه که همه شرکت کنین در انتخابات، ولی بعد از انتخابات عوض میشه ماجرا و
دقیقاً حالا همین موضوع موضوعی که از توییتای هستش که اکانت معروف حافظه تاریخی توییتر در توییتر منتشر کرده، دو تا گفته نقل قول از آیت الله خامنه‌ای، یکی به تاریخ 16 بهمن 98 که گفته هر کسی به ایران علاقه‌مند شرکت کنه، ممکنه یکی از این حقیر خوشش نیاد، ایران رو دوست داره، در انتخابات شرکت کنه، و دیگری 18 اسفند 90 بعد از انتخابات که گفته که انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظام، رأی به هر نامزد، آمدن پای هر صندوق، رأی به نظام اسلامی است.
ممنون هومن که با ما همراه بودی در استودیو. خب سرانجام دراگان اسکوچیچ اهل کرواسی هدایت تیم ملی فوتبال ایران رو بر عهده گرفت. او جانشین مارک ویلموتس بلژیکی شد که چند ماه پیش قرارداد خودش رو یک طرفه با فوتبال ایران فسخ کرد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی از کوپنهاگ دانمارک برای گفتگو در این رابطه. مهدی، انتخاب آقای اسکوچیچ از دو منظر قابل بررسیه. اگر شرایط فوتبال ایران عادی و نرمال بود، در میانه مسابقات نبودیم، بحث تحریم ها و پرداخت پول به مربیان خارجی وجود نداشت، آیا آقای اسکوچیچ گزینه مناسبی بود برای نیمکت ایران؟
درود مهدی جان. شرایط کاملا در حال حاضر غیر طبیعیه، یعنی سوای مسائل سیاسی و بحث تحریم ها که از قضا دستاویزی شده برای مدیران در ایران در حوزه ورزش که موضوع بحثه، تمام نابسامانی ها رو منتسب میکنن به تحریم ها. جالبه که تا یه مقطعی میگفتن تحریم ها بی اثره، اما از یه جایی به بعد هر اتفاقی میفته منتسب میشه به تحریم ها. در حال حاضر فوق العاده شرایط عجیب از این بابت که حتی نمیدونیم چه کسی این توافق رو انجام داده، چه کسی با اسکوچیچ مذاکره کرده، قراردادش به چه صورتیه و فدراسیون فوتبال هم که اصلا رئیس نداره، همه چی نامشخص و مبهمه. حتی جالبه که گفته شده قرارداد رو ریالی منعقد کردن و مبلغی هم که گفتن از برخی سرمربیان داخلی در لیگ برتر فوتبال ایران هم کمتره و طبیعتاً در یک شرایط بسیار غیر طبیعی، در حالی که وزارت ورزش وعده استفاده و به کارگیری مربیانی نظیر زین‌الدین زیدان و مورینیو رو داده بود، در نهایت اسکوچیچ سرمربی تیم ملی شد.
خب اگر که این شرایط غیر طبیعی وجود نداشت، اسکوچیچ که فکر می‌کنم سابقه نشستن روی هیچ نیمکت تیم ملی رو نداشته، آیا انتخاب مناسبی بود؟
قطعا نه، با توجه به این که برای تیمی که در جام جهانی حضور پیدا میکنه مدعی قهرمانی آسیاست، طبیعتا حالا نه زیدان و مورینیو که از ابتدا همه میدونستن اینها صرفا بلوفیه که وزارت ورزش مطرح میکنه، ولی طبیعتا باید مربی بزرگتری به ایران میومد، ولی الان در حال حاضر در فوتبال ایران که حتی توان برگزاری یک بازی دوستانه رو هم نداره، کدوم مربی بزرگ بین المللی حاضره در این شرایط بدون اردوی خارجی، بدون دیدار تدارکاتی، در حالی که حتی برای دریافت پولش و مناسبات بانکی با مشکل مواجهه، هیچ گزینه ای طبیعتاً نمیتونه در این شرایط کار کنه.
خب در مقایسه با دو گزینه ای که مطرح شده بود به عنوان مربیان احتمالی تیم ملی، دو گزینه ایرانی، امیر قلعه‌نویی و علی دایی، اسکوچیچ فکر میکنی که موفق تر باشه یا علی دایی و قلعه‌نویی؟
من فکر میکنم که حتما اسکوچیچ از همه گزینه های داخلی شایسته تره، کسیه که حتی آنالیزور نیاز نداره، خودش آنالیزوره در واقع، و از لحاظ تنوع تمرینی تمام بازیکنهایی که با او کار کردن در این 6 سال در ایران هیچ کس رو ما پیدا نمی‌کنیم که ایراد گرفته باشه، از جمله سعید عزت‌اللهی که قبل از اینکه از ایران بره یک سال در ملوان باش کار کرده و تاکید میکنه که چقدر از لحاظ فهم فوتبالی اسکوچیچ موفقه و در اصطلاح مربیه که وقت گذاره. همین امروز هم دیدیم رفت بازی پارس جم و سایپا رو از نزدیک ببینیم. از همه گزینه های داخلی طبیعتاً مناسب تر بود برای سرمربیگری تیم ملی.
ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مرور روزنامه های امروز صبح تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه خراسان در تیتر اصلی خودش از جهش صادرات نفت ایران گزارش داده و نوشته که شرکت‌های معتبر بین‌المللی گفتن که ایران بعد از اینکه صادرات نفتش به شدت کاهش پیدا کرد بر اثر تحریم‌های نفتی آمریکا، در ماه اخیر میلادی وضعیت بهتری کسب کرده و تونسته بخشی از نفت خودش رو صادر بکنه. البته روزنامه خراسان اشاره نکرده که همین دو روز پیش سفیر چین در ایران اعلام کرد که در حال حاضر یکی از تنها ترین کشورها یا شاید تنها ترین کشوری که از ایران نفت میخره چین هست، که اون هم خرید نفت خودش از ایران رو به شدت کاهش داده. اما این روزنامه نوشته که بخشی از این نفتی که این روزنامه خراسان گزارش داده که به فروش رفته دست دلالان نفتی هست و بخش دیگر هم به سوریه ارسال شده که در روزهای آینده به سوریه خواهد رسید. سوریه از سالها پیش وضعیت اقتصادی نامناسبی داره، درگیر جنگ هست در داخل خودش و از طرفی از هر سال جمهوری اسلامی کمک‌هایی رو هم به عنوان خط اعتباری در اختیار سوریه قرار میده. به این ترتیب آورده ای نداره این گزارش که روزنامه خراسان از افزایش صادرات نفت نوشته، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که ایران حدود 300 هزار بشکه نفت در روز صادر میکنه. روزنامه آفتابی است همزمان عکس وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه رو در صفحه یک چاپ کرده و نوشته که آقای زنگنه همین دو روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد که هیچ آمار و ارقامی نخواهد داد از صادرات نفت ایران. ایشون گفت که مردم محرم هستند و ما باید آمار شفاف رو در اختیار مردم قرار بدیم، اما چون صدای من رو به عنوان وزیر نفت دشمنان هم میشنوند، بنابراین من آماری از صادرات نفت ایران و فرآورده‌های نفتی ایران ارائه نخواهم کرد. همزمان روزنامه آفتابی از یک گزارش در صفحه یک چاپ کرده، راز چمدان‌های دلار در کابینه خلبان. در این گزارش روزنامه آفتابی نیز اشاره کردی که در روزهای اخیر مشخص شده که بسیاری از فرودگاه‌های جهان به هواپیماهای ایرانی بنزین نمیدن و همین دلیل به نوشته این روزنامه در کابین خلبان چمدان‌های دلار رو حمل می‌کنن و به شکل نقدی پول بنزین رو در برخی از فرودگاه‌ها پرداخت می‌کنن تا بتونن بنزین بزنن و این هم از مشکلات دیگری است که صنعت هوایی ایران با اون مواجه شده. روزنامه آفتاب اقتصادی امروز یکی خودش رو اختصاص داده به زنگ گرانی در آستانه سال نو و نوشته بسیاری از اقلام کالاهای اساسی دچار گرانی شدن در روزهای اخیر و روند گرانی رو به افزایش هست. البته همین روزنامه نوشته که مقام‌های دولتی همچنان میگن که قیمت‌ها بسیار مناسب هست و مشکل اینه که مردم قدرت خرید ندارن خرید کنند و به همین دلیل هست که بازار با رکود مواجه شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
در خواب دیدم که سوار در بیابان بیکران می روم، بر باری تیز پای خود و بر زمین نخار علف که شمشیر تیز می روید.
روزی که من ایران رو گذاشتم حق کار در صحنه تئاتر رو نداشتم، چندین فیلم سانسور شده داشتم و سه فیلم توقیف شده.
من به زیبایی ظاهر یا زشتی ظاهر اینا هیچ اعتماد ندارم.
بازیگری در لحظه ایجاد میشه.
اما نگیم مرغنه شما چی گیری؟
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.